سالهای دفاع مقدس تا نقطه زنی برایش تفاوت نمی کرد که دشمن خاک و ناموس وطنش کجا باشد، زیرا بصیرتش نور نافذ دیدگانش بود و عین الاسد در هم می شکست.
شکر سپاس خداوند متعال را به واسطه نعمت‌های بیکرانی که به این حقیر عنایت فرمود، نعمت حیات، توفیق درک اسلام ناب محمدی و پیروی از نصرالدین علیه السلام، نعمت زیستن در سایه انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، درک و سربازی امامان عزیز ترزجان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، حمد و شکر خداوند متعال را به واسطه توفیق عضویت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، توفیق حضور در جبهه‌های دفاع مقدس، تنفت و زندگی در کنار دوستان شهیدم، توفیق سربازی و خدمت به ملت بزرگ ایران، هر چه بگویم و شکر کنم قطره ای از اقیانوس بیکران نعمت‌های الهی را هم به جان نیاورم. خدایا امروز دستم خالی است و امیدم به لطف و رحمت و کرم تو، خدایا امیدم به شفاعت همه مظلومین علیه السلام، خدایا با توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها همه آن دارم که در لباس شهادت به ملاقات تو آیم، خدایا مرا شرمنده دوستان شهیدم مکن.
امیر علی حاجی زاده متولد نهم اسفند ماه سال 1340 در تهران از خانواده ای اصیل و مذهبی در شهرستان خرمدشت قزوین بود. وی با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359 به صفوف سپاه پاسداران پیوست و در عملیات های مهمی همچون کربلای 5، ولفجر مقدماتی و ولفجر 8 حضوری فعال داشت. بنیانگذاری و ساخت شهرک‌های موشکی، سیلوهای پرتاب موشک، خانواده پهپادهای شاهد، پدافندهای هوایی پیشرفته راداری و جنگ الکترونیک، پرتاب نخستین ماهواره نظامی ایران به نام نور 1 و بخش قابل توجهی از قدرت بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مرهون مجاهدت‌های بی‌وقفه و شبانه روزی اوست.
در این برنامه با سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفتگو می‌کنیم، کسی که نامش در دنیا با پهپاد و موشک توأمان شده، شاید تنها شخصیتی باشد که بزرگترین عملیات پهپادی دنیا رو اون هم بر ضد رژیم صهیونیستی فرماندهی کرده و همچنین تنها فرماندهی است که طی 80 سال گذشته به یکی از مقرهای نظامی ایالات متحده امریکا عملیات موشکی بر ضد اون انجام داده. بنابراین بسیار مهم هست که دیدگاه ایشون رو راجع به تحولات بین الملل که طی 2 سال گذشته به نظر میرسه بسیار بر روی دوره تون قرار گرفته جویا بشیم.
خب شروع این مقطع از تحولات با عملیات طوفان الاقصی توسط رزمندگان فلسطین آغاز شد. البته منطقه خب غرب آسیا تحولات زیاده، در مقاطع مختلف اتفاقات زیادی رخ داده و منشأ خیلی از حوادث بوده در جهان، ولی مقطع اخیر با طوفان الاقصی شروع شد. عملیاتی بود که حماس اون رو طراحی کرد، اقدام کرد و عملا یک شکست راهبردی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد. اتفاق مهمی بود، رژیم صهیونیستی هم به لحاظ اطلاعاتی شکست خورد، هم به لحاظ امنیتی شکست خورد، هم به لحاظ نظامی شکست خورد و اعتبارش رو کلن از دست داد. چیزی که در طی چند دهه برای خودش ایجاد کرده بود این رو از دست داد و
رزمندگان فلسطینی توانستن حماس هم در آغاز این شکست رو بر دشمن صهیونی تحمیل بکنن و همونطور که مقام معظم رهبری هم روزهای اول فرمودن این شکست ترمیم پذیر نیست، حالا بعد از 16-17 ما نزدیک 1.5 سال بعد الان تمام دنیا فهمیدن، این آگاهی و بیداری جهانی اتفاق افتاد، این اتفاق کوچیکی نبود. یعنی این شهادت ها درسته برای ما هزینه بود برای ملت فلسطین و مسلمانان جهان، ولی خب در نتیجه بیداری بزرگی پیش آمد. ما دیگه خب حالا مثلا از نیم قرن قبل هم امام راحل هم مقام معظم رهبری دائما بحث فلسطین و اهمیت فلسطین و مظلومیت اینا رو مطرح میکردن، خب مردم هم میمدن روز قدس هم میمدن راهپیمایی میکردن، ولی الان دیگه موضوع جهانی شد و این شکست بزرگی بود که بر اینها تحمیل شد و این آسیبی که به اینا وارد شد آسیب راهبردی بود، این به هیچ وجه قابل ترمیم نیست و آثار این در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
صدا صدای خروش اهل زمین، دیگه زمان خون خواهی فلسطین، دوباره بست است به خیمه آب شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه، یا حیدر در گوش اهل زمین گنگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
امیرعلی حاجی‌زاده در سال 1385 به مدت 3 سال فرماندهی پدافند هوایی سپاه را عهده‌دار گردید و در سال 1389 به عنوان نخستین فرمانده هوافضای این نیروی استراتژیک منصوب شد و طی 16 سال فرماندهی این نیرو مسئولیت‌های حیاتی همچون توسعه برنامه موشکی ایران، ایجاد بازدارندگی استراتژیک در منطقه و فرماندهی عملیات‌های کلیدی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را بر عهده گرفت.
من حتی اولین جلسه‌ای که توفیق شرفیابی داشتم خدمت از آقا سال 88، اولین مجوز و اولین خواستم از آقا اینو مطرح کردم که آقا به من اجازه بده من یک سری، چون میدونم پولم نیست، میدونم پولم نداری، از آقا درخواست کردم که اجازه بده ما بعضی از زمین‌ها و پادگانمون رو باید بفروشیم و خرج تحقیقات کنیم، چون میدونم از مسیر تحقیقات ما میتونیم به توانمندی برسیم، و اون جلسه اول اینو من مطرح کردم خدمت عزیز آقا.
من دقیقا یادم میاد و میتونم اینجا شهادت بدم که سردار حاجی‌زاده یک زمینی رو فروخت و پول اون رو تخصیص داد به بنده که برنامه بدم که کدوم پهپادها رو الان برای من بسازن، گفت این پول رو ببرید برای ساخت پهپاد هزینه بکنید.
خدا وکیلی هم از همه جا داریم میزنیم پول جور میکنیم، سخت برای ما، یعنی برای بنده حقیر که دنبال منابع مالی هستم خیلی راحت نیست این کارا، تو دلمون خیلی اذیت میشه. این هم اولین بار داریم میگیم بهتون ها.
سردار امیرعلی حاجی‌زاده به دلیل فرماندهی عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 علیه رژیم غاصب اسرائیل و انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا از سوی فرمانده کل قوا 2 بار نشان فتح درجه 1 دریافت کرد. وی همچنین فرماندهی حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد را نیز بر عهده داشت.
بچه های تالا سفارششون رو بکنید جایی سردار حاجی‌زاده هستید سفارش کنید.
آره یکیشون به عنوان مدافع حرم سنی هم نداشت 15 سالشه، کشت ماره تا بالاخره سفارشی 15 روز فرستادیمش رفت.
آقازاده نیستن؟
بنده‌زاده هستم.
نبی من یه بار گفتش که بابا جون من چند جز قرآن حفظ کردم، این قرآن منو ببر بده حضرت آقا برام امضا کنه. خیلی خوشحال شد و قبول کرد. اصلا ما خودمون تعجب کردیم، همیشه میگه وقت حضرت آقا رو نگیریم. قرآن نوه منو برداشتم بردم خدمت حضرت آقا. یه جلسه ای داشتن، قبل از جلسه داده بودن دفتر، گفته بودن اینو نوه هم داده که حضرت آقا امضا کنه.
این همون قرآن نوه سردار شهید حاجی زاده است که همراه یک نامه به دست رهبر انقلاب میرسه و رهبر انقلاب هم پاسخ خودشون به این نامه رو در صفحه اول این قرآن مرقوم میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دختر عزیز، توفیق حفظ قرآن بر شما مبارک باشد. به ترجمه ها نگاه کنید. نماز و حجاب و گوش کردن حرف پدر و مادر و خوب درس خواندن سفارش های من برای سالهای آینده شماست. قرآن کریم را خوب حفظ کنید. موفق و معید باشید. سید علی خامنه ای.
هرچند مردم ایران بیشتر ایشان را با دستاوردهای دفاعی می‌شناسند، اما نقش او در پروژه‌های عمرانی بزرگ کشور از ساخت خانه‌های سازمانی تا ایجاد شهرک‌های موشکی و انتقال آب کم نظیر و حتی بی‌نظیر است. تونل‌های آبرسانی قمرود، پروژه انتقال آب گرمسیری، مشارکت در ساخت خطوط متروی تهران از جمله دستاوردهای شاخص اوست.
ببینید، اقتصاد ما ضعیفه، مردم ما آسیب پذیرن. ما اقتصاد رو راحت تر از حوزه دفاعی و هسته‌ای میتونیم سر سامان بدیم. چرا؟ چون واقعا ببینید در حوزه هوافضا و حوزه هسته‌ای هر بخش که نگاه میکنیم ما در لبه فناوری با حرکت بکنیم. ببینید، ما یک روزی وارد کننده تسلیحات دست دو سه از کشورهای دست دو سه، چون اول خدا که با ما نمیدادن، امروز صادر کننده، ببین بعد در همه این هم سامانهای پدافندی معمولا فناوریش بالاتر، یعنی پیچیدگیش بیشتر از زمین به زمینه، بیشتر از پهباده. ما الان صادر کننده سامانهای پدافندی هستیم. پس یعنی توان رو داریم، فناوری رو داریم، در حوزه هسته این توانمندی رو داریم. ببینید، ما اگر اون افسران و امرا و سرداران ما در حوزه اقتصاد، هر کسی که مسئوله، اول باید باور کنه که میتواند مشکل رو حل بکنه. ولی اگر مثلا نسخش نسخه بانک جهانی باشه، اونجا رو اون صحنه رو ترک کنه، اون به درد این کار نمیخوره. اول باید تو ذهنش باور بکنه، برنامه داشته باشه، تر داشته باشه، و این شدنیه. ببینید، ما استعدادهایی که ما الان این عرض رو میکنیم، نه اینکه دخالت کار اقتصاد بکنیم، چون یک بخشی از کار ما بالاخره ما بوده از که 2000 تا شرکت دانش بنیان داره با ما کار میکنه. ما اگر اقتصاد ندانیم نمیتونیم حوزه فناوری و دفاع و تولید قدرت نظامی اقتصادی رو نمیتونیم سامان بدیم. اینا رو ما میدونیم تا حدی. امروز اگر مدیران قوی، توانمند، معتقد، پایکار در هر بخش بیان و باور داشته باشن، اول تو ذهنشون با خودشون بپذیرن که میتوانن این کار بکنن، بیان این مسئولیت بپذیرن، یا اون مسئولینی که هستن، چون بعضی مدیران خوب و قوی داریم، معذرت میخوام، تو کشور یکی از مشکلاتمون اینه، ما میبینیم از مدیران قوی هم شجاعت رو ما نباید بگیریم. ما مشکلمونه که شجاعت رو از مدیران قوی میگیریم، از بخش غیر دولتی و خصوصی هم اختیار رو داریم میگیریم. بعد موانع این بوروکراسی هایی که داریم و قوانین و مقررات و گرفتاری هم که به اندازه کافی مانع کار مردم هست. ما الان استعدادهایی که تو کشور داریم با یکی دو تا از اینا میبینی یک کشور خودشو داره اداره میکنه. ما تو همه بخشا توانمندی داریم. تو بخش انرژی نفت و گاز جزء به اصطلاح ردیف های یک هست. تو معادن الان مس میگن کمربند مس از ایران عبور کرده، ولی میگن سگگش تو ایرانه. یعنی بیشترین ذخایر ما فقط حوزه مس. شما ببینید الان مثلا تو تیتانیوم ما وارد کننده هستیم، تحریم هم هستیم، به ما نمیدن، یک دونه امکان فراوری ما نداریم. بسیاری از عناصر نادر معدنی الان تو ایران داریم، استفاده ازش نمیکنیم. بود بریم خارج مثلا جنس محصول نمیدونم چی برابری شده برداریم بیاریم اونم نمیدن. ما اگر بعد مثلا ببینید الان یکی از مشکلات که مردم میخوان ارزش پولشون حفظ بکنن میرن سریع اسکناس میخوان. الان تو صندوق خونه ها ما چقدر طلا جمع کردیم، بعد از اون طرف برای سرمایه گذاری نیاز به پول داریم. خب یه جوری باید اعتماد این مردم رو جلب کرد، این پول ها بیاد تو اون مسیر استفاده بشه. باور کنید الان سر سامون دادن مسائل اقتصادی کشور، نمیخوام بگم در یک شب اتفاق میفته ها، به لحاظ پیچیدگی میگم، به مراتب ساده تر از کار دفاعی یا نظامیه و این شدنی مدیران ما باید بسیج بشن. یعنی اگر بسیج بشیم ما به لحاظ فناوری گیری نداریم، تکنولوژی لازم رو داریم تو کشور، زیر ساختار رو داریم، نیروی متخصص. ما یه زمانی یادمون نره اول انقلاب پزشک از پاکستان و هندوستان و جای دیگه می آوردیم، نمیدونم یه مهندس می‌خواستیم نداشتیم، متخصص می‌خواستیم نداشتیم. الان این نیروهای جوان و نخبه اینا ظرفیت‌های عالی هست که حالا خود مسئولین هم میدونن. مشکل مدیریت. ما اگر مدیران قوی داشته باشیم، البته مدیریت هم مثل این چرخ‌دنده‌ها باید با هم هماهنگ باشه، یک نفر شاید نتونه کاری بکنه، اینها اگر کنار هم قرار بگیرن خیلی اتفاقات مبارکی میفته.
جاها کی رفتن چه شد؟
دیگه شامو خوردیم و ساعت 11:30 بود، ایشون دراز کشیدن خوابیدن. خوابیدن ساعت 12 تلفن زنگ زد که اطلاع دادن بعد برن محل کارشون.
12 شب.
12 شب بله. همین لباسی که تنشون بود رو چوب لباسی بود تنشون کردن و بلا فاصله با بچه ها، با سردار باقری، با بچه های تیم، با چند نفر تماس گرفتن که بیاید باید بریم امشب، احتمالا خبراییه. دیگه ایشون رفتن، ما خوابیده بودیم، ساعت 3:30 بود، 3:30 اینطورا بود که با صدای انفجار از خواب پریدیم. بلند شدیم، من و نوام دوتایی بودیم، منتها چون این بچه امانت بود دست من دیگه خیلی سراسیمه آماده شدیم و از خونه زدیم بیرون. دست بچه رو گرفتم، فقط میدویدم. یعنی وقتی که انفجار رو افتاد،
انفجار نزدیکی شما رو،
بله، اصلا سقف خونه یه قسمت هایش اومد پایین، بعضی قسمت های خونه تخریب شد که بعد حالا دیگه نمیدونم به حاج آقا اطلاع داده بودن خونه رو زدن یا چی، که اینا اومده بودن طبقه بالاتر که تماس بگیرن یا چی، دیگه اونجا حاج آقا هم زده بودن. البته ما تا ظهر اطلاع نداشتیم، ظهر بود که متوجه شدیم که حاج آقا هم زدن.
شباز کنم؟
آنگاه که به وعده صادق وفا نمود، دشمنش دانست که او فتاح و فاتح این میدان است. از این رو شبانه مکر کرد و پلیدی نمود، همان گونه که خداوند در سوره مبارکه بروج فرمود: قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله عزیز الحمید.
همچنین با خبر شدیم که سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خیل شهیدان پیوست. در همین زمینه و پیرامون شهادت دیگر فرماندهان شهید سپاه، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایقی قبل پیامی صادر کرد که به دست ما رسید. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
دشمنان اسلام تازه به وجود نیامدن، دشمنان حقیقت و دین خدا از آغاز پیدایش دین خدا سفارایی داشتن، امروز هم همون سفارایی است، بعد از این هم خواهد بود. این صفبندی همون صفبندی ابراهیم و موسی و عیسی و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. خدا با شماست. اونی که باور نداره نگاه کنه به این 40 سال. در این 40 سال دشمنان ما که مرکز قدرت مادی دنیا بودن با همه وجود آمدن در مقابل این انقلاب این حرکت استادن و ضربه زدن و همه تلاششون رو به کار گرفتن، واقعا همه تلاششون رو، هر کاری میتونستن کردن. بعد از 40 سال اونها ضعیف‌تر از روز اولن، ما قوی‌تر از روز اولیم. این نشون دهنده این است که اننی معکم، خدای متعال با ماست، اسماء و فرا. اما یک شرط داره، شما با خدا باشید. ان تنصر الله ینصر.
در ادامه نکته مهم در ارتباط با عمر و زندگی به ویژه برای جوانان عزیز میتوانم از آنچه مسلم است زمان تولد و مرگ از مدیریت و اختیار ما خارج است و تصمیم ما اثری ندارد، ولی اختیار آنچه را که خداوند متعال به ما داده عمل ما. عمل ما میتواند زندگی را به خسران یا عمل صالح تبدیل کند. امروز فرصت من به پایان رسیده، ولی شما فرصت دارید و از آن به بهترین شکل استفاده کنید. در پایان امیدم به رحمت الهی به دعای خیر دوستان، نزدیکان و ملت بزرگ ایران است. اگر کوتاهی در عمل داشتم، اگر کسی را اذیت کردم، اگر گناهی از من سرزد، به واسطه همه قصور و تقصیرها از همه همکاران، دوستان و ملت بزرگ ایران عذرخواهی میکنم. امیدوارم مرا ببخشد. از خداوند متعال عذر تقصیر دارم و امیدوارم با شفاعت عمه معصومین علیهم السلام به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها و دعای ملت ایران تا به لباس شهادت محصور شود انشاءالله. سرباز سید علی، امیر علی حاجی زاده.
سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده سرانجام در پی تجاوز تروریستی رژیم صهیونیستی در بامداد 23 خرداد 1404 در قرارگاه عملیاتی وعده صادق 1 و 2 به فیض شهادت نائل گشت و پس از تشییع میلیونی شهدای اقتدار در قطعه 50 مدافعان حرم بهشت زهرای تهران در کنار یار و همرزم همیشگیش سپهبد شهید محمد باقری آرام گرفت. سنگ مزار این دو شهید پر افتخار به صورت یک اثر کوه و مشترک برای هر دو اجرا شد که نمادی از پایداری، استواری و سربلندی در فرهنگ ایرانی و اسلامی است. راهشان پر ره رو و روحشان قرین رحمت بیکران الهی با.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ، ممنون و سپاسگزارم. برنامه مستند فرهنگ رو شنیدید که با پرداختن به زندگی شخصیت‌ها و مفاخر فرهنگی تقدیمتون شد. دویست و بیست پنج و هشت هشتصد شماره تلفن های رادیو فرهنگ در اختیارتونه و سامانه یه پیام کوتاه هم 30558. میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما منعکس کنید.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
بر شما دوستان عزیز شنونده، روز جوان رو به شما تبریک عرض میکنم. در خدمت یکی از جوانان خوب سرزمین مادری هستیم، یکی از هنرمندان عرصه تئاتر کودک. خودش رو معرفی میکنم. سلام، درود بر شما، روزتون هم مبارک.
سلام، عرض ادب، مسعود سلامی هستم، با افتخار بازیگر کودکان و جوان و همچنین دلقک بیمارستان های مخصوص کودکان.
برام بفرمایید که شما از جوانیتون چطور استفاده میبرید؟ چند سالتونه؟
من فعلا 29 سالمه. تا دیروز فرار میکردم از 30 سالگی، ولی خب دیگه باید قدم بذاریم در این سن و سال. جوانی به قول بزرگترامون یک اکسیری هست، دورانی هست که دیگه به دست نمیاد و در این دورانیه که شما باید از سلامتی، از فکر و ذکرت، از ذهنت، از شکوفایی‌هایی که میتونید رقم بزنید استفاده کنید. حالا بنده خودم بیشتر تو مباحث ورزشی خیلی فوکوس کردم. تا جوان هستم میتونم ورزش کنم تا برای میان سالیم بدنی سالم داشته باشم. این یه دیدگاهی از منه. تا جوان هستم میتونم آموزش زبانهای مختلف ببینم تا برای سن بالاترم تجربه داشته باشم. تا جوان هستم میتونم سعی تلاش کنم تا اینکه اگه پا به سن گذاشتم پشیمون نشم، نگم دیگه دیر شده.
حالا این سخنی که میگن جوانی کجایی که یادش
دادش بخیر، این اتفاق من بارها شنیدم. جوانی کجایی که یادش بخیر.
چی رو میگن زبون مثلا؟
خیلی ها هستن از بزرگترامون در دوران جوانیشون، شاید به خاطر فرهنگ بوده، شاید به خاطر آداب و رسوم بوده، که خیلی از اتفاقات رو نمیتونستن رقم بزنن. جوانی اتفاقی که آقا شما مثلا با دوستاتون بتونید یک سفر برید. شاید مثلا پدر من نکرده این کارو، پدر بزرگ من نکرده این کارو. این اتفاقات مثلا تا میبینن دو تا جوان دارن خوش میگذرونن، این جمله رو به کار میبرن، جوانی کجایی که یادش بخیر. حالا ما میپرسیم آقا شما تو جوانیتون چه کار کردید؟ میفهمیم که خیلی شادابتر از ما بودن، خیلی حالشون بهتر از ما بوده، خیلی کارایی کردن، اتفاقاتی رقم زدن که ما همین الان آرزوشون رو داریم. دوست ندارم بازم تو این مسائل من قدم بذارم، ولی وقتی پدر بزرگ من پدرم هم میگه آقا مثلا ما میرفتیم رودخونه، من همین الان باید بگردم دنبال رودخونه، چون کمابیه. این اتفاقاتی که دارم مثلا یه مثالشو دارم برای شما میزنم، همین اتفاق باعث میشه که از این جمله استفاده کنن و جوانی کجایی که یادش بخیر.
حالا در دوران جوانیتون به کودکان هم توجه دارید؟
اما من کودکم، من کودک درونم، درون نیست بیرونه. من سعی میکنم با کودکان، با بچه‌ها خودم تبدیل بشم به یک بچه 6 ساله، خودم با شیطنت اونها خودم رو وقف بدم. بعد زمانی که از کاراکتر خودم، از شخصیت خودم میام بیرون تو آینه، مخصوصا زمانی که خودم رو نگاه میکنم، تازه میفهمم که نه دیگه اونقدرم بچه نیستی، بس وارد این زندگی شو، وارد زندگی مسعود 30 ساله شو. و خیلی سخته جدا کردن کودکی از نوجوانی و نوجوانی از جوانی. این مسئله‌ای که من باهاش روبرومم، یه بخشی از روز جوان میشم، یه بخشی از روز کودک میشم. این چیزیه که بارها هم بابتش مشاوره رفتم، صحبت کردم، هم تحسین کردم، گفتم خوبه ادامه بده.
انشالله که موفق باشید. سپاس فراوان از صحبتاتون، ممنون، خداحافظ.
سلامت باشین، خدا یار نگهدار.
گفت و
شنود،
کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ دیگه
نمیخواد. تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو لنت درست
لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت تو